بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض می کنم به همه برادران، خواهران، علمای محترم، جوانان عزیز و تبریک عرض می کنم میلاد مسعود نبی معظم و مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام رو به همه شما و همه ملت ایران و به همه امت اسلامی. اونچه در درجه اول به مناسبت 19 دی ماه که یک روز تاریخی و بزرگ و تعیین کننده است لازم است عرض بکنم، تشکر از مردم عزیز قم است، به خاطر اینکه نگذاشتند و نخواهند گذاشت که این حادثه به دست فراموشی سپرده بشود، چون انگیزه هایی وجود دارد برای فراموش کردن و در طاق نسیان گذاشتن این روزهای بزرگ به این حوادث بزرگ. انگیزه هایی وجود دارد، کار میکنند، تلاش میکنند برای اینکه سوابق تعیین کننده و عموما افتخار آمیز برای انقلاب و دوران دفاع مقدس و امثال اینها فراموش بشه. 9 دی را هم میخواهند به فراموشی بسپرند. حادثه عاشورای حسینی را هم ستمگران و ظالمان میخواستند نگذارند باقی بماند. زینب کبرا سلام الله علیها نگذاشت. دو حرکت عمه ما زینب کبرا علیها السلام انجام داد. یک حرکت، حرکت اسارت بود به کوفه و شام و اون روشنگری ها و اون بیانات که مایه افشای حقایق شد. یک حرکت دیگر آمدن به زیارت کربلا در اربعین بود، حالا اربعین اول یا دوم یا هرچه. این حرکت به معنای این است که نباید اجازه داد که انگیزه های خباثت آلودی که قصد دارند مقاطع عزیز و اثرگذار و مهم را از یادها ببرند، نباید گذاشت موفق بشن. البته نخواهد هم موفق شد. تا ملت ها زندند در کار است، تا دلهای مؤمن دارای انگیزه هستند، نخواهند هم توانست این رو به فراموشی بسپرند، همچنانی که نتوانستند. این انگیزه های معاند و معارض در صدر اول تا دورانهای طولانی باقی بود، یعنی متوکل عباسی بعد از حدود 170-180 سال از گذشتن حادثه عاشورا در صدد برآمد قبر مطهر ابا عبدالله علیه السلام رو تخریب کنه. یعنی ملت ایران حالا حالاها باید منتظر باشد که دشمنان به کارها و فتنه ها و خباثت های خودشون برای اینکه زیبایی های انقلاب از یاد برود ادامه بدن. دست بر نمی داره دشمن. انقلاب را یا تحریف کنند یا به دست فراموشی بسپرند، کاری کنند که ملت از حرکت خود، از سابقه خود، از کار بزرگی که کرده است فراموش کند، دچار نسیان و غفلت بشود. کسی که گذشته افتخار آمیز خود را نمیداند، نمیتواند در آینده هم حوادث افتخار آمیز برای خودش درست کنه. این تلاش رو دارن دشمنان میکنن. نوزده دی رو شما زنده نگه داشتید، 29 بهمن رو زنده نگه داشتید، 22 بهمن رو زنده نگه داشتید، 9 دی را که یک حادثه مشابه بود با انگیزه های مشخص زنده نگه داشتید. این یک حرکت مجاهدت آمیز در مقابل دشمنان است. اونها میخواهند حقایق انقلاب تحریف بشود، به دست فراموشی سپرده بشود. پول خرج میکنن، کار دارن میکنن. کسی که آشنا باشد، آگاه باشد، با دنیای کتاب و مطبوعات و مقاله میبیند که دشمنان چه کار دارن میکنن. اینها سعی میکنن چهره خاندان خبیث و منحوس پهلوی را بزک کنند، آرایش کنند. رژیم فاسد و وابسته و خبیث و ظالم که کشور ما رو سالهای متمادی به عقب انداختند و ملت ایران رو اونجور دچار مشکلات عظیم کردند، امروز سعی می شود همون جبهه مقابل نظام اسلامی، پشتیبانها همون کسانی هستند که با اصل انقلاب مخالف بودند، با مردمی که انقلاب کردند مخالف بودند، با وفاداری این مردم به انقلاب به شدت مخالفند. تا کنون موفق نشدند، امید بسته بودند که نسل دوم و سوم انقلاب رو بلکه بتوانند رویگردان کنند، نتوانستند. نسل سوم انقلاب رو نتوانستند از انقلاب رویگردان کنند. نه دی رو همین جوانها، همین نسل سوم انقلاب به راه انداختند، اون حادثه عظیم رو به وجود آوردند، اون سیلی محکم رو به صورت کسانی نواختند که سعیشون این بود مسیر حرکت اسلامی رو با ایجاد فتنه منحرف بکنند. این کار رو کی کرد؟ جوانها کردند، نسل سوم انقلاب کردند. امروز چشم دوختند به نسلهای بعدی، به جوانهای بعدی، چون میدونند سرمایه ملت ایران مردمند. این انگیزه ها در اونها وجود داره. تا وقتی شما جوانهای خوب، مردم مؤمن در میدان هستید، با انگیزه هستید، با بصیرتید، آگاهید که چه کار دارید میکنید، البته نخواهند توانست. خب 19 دی چی بود؟ همه میدانند که 19 دی مبدأ یک حرکت عمومی در میان ملت ایران شد. این آتش زیر خاکستر بود، روز به روز هم گسترش پیدا می کرد، اما بروز اون، شعله ور شدن اون از 19 دی شد، به دست قومی ها شد. بعد منتهی شد به حرکت های گوناگون و ملت ایران یک پارچه وارد میدان شدند، لبیک گفتند به امام عزیز و شجاع و الهی و معنویشون و وارد میدان شدن، گلاویز شدن با رژیم فاسد. این رژیمی که ملت با اون گلاویز شد، این چی بود؟ کی بود؟ خیلی مهمه. دو سه تا خصوصیت رو من عرض میکنم، چون عرض کردم امروز انگیزه ها وجود دارد برای تحریف، یعنی سعی میکنن چهره خبیث‌ترین و زشت‌ترین و سیاه‌روترین عناصر حکام تاریخی اواخر این ملت را به شکلی آرایش کنند که حقیقت برای مردم مکشوف نشود، نفهمند چه کردند با این انقلاب. یکی از خصوصیات اون رژیم فاسد دیکتاتوری سیاه، خفقان عجیب علیه مردم با قساوت آمیزترین روش ها، ممکنه در جاهای دیگری هم از کشورها وجود داشته باشد. در اینجا از نزدیک خود ما مشاهده کردیم که چه می کردند و چه رفتاری داشتند با آحاد مردم. هم در دوران رضاخان که گذشتگان ما، بزرگترهای ما اون رو دیده بودند، برای ما نقل کردند، هم در دوران اخیر که خود ماها در میدان بودیم، آحاد مردم. جوانها البته اون دوران رو ندیدن، حرفهای فراوان موثق از اونچه که با مردم اینها انجام میدادن، با مبارزین، با کسانی که انتقاد داشتن ولو انتقادهای اندک، رفتارهایی که اینا میکردن، اون شکنجه ها، اون فشارهای عجیب و غریب جسمی و روحی، اون زندانهای مخوف که امروز برخی از نشانه های اون هست، افراد میرن میبینن تعجب میکنن. یکی از کارها این بود، اینها با قدرت زور و استبداد و فشار بر مردم حکومت خودشون رو ادامه میدادن و همین کسانی که امروز دم از حقوق بشر میزنن و این ادعاهای رسوا را هی مرتب پی در پی تکرار میکنند، با همه وجود طرفدار اینها بودند. نمیشود هم گفت خبر نداشتند. چرا؟ دستگاه جهنمی ساواک رو خود صهیونیست ها و خود آمریکایی ها و سیای آمریکا به وجود آورده بودند، روش ها رو اونها بهشون یاد داده بودند. چطور ممکن بود خبر نداشته باشند؟ حالا که اخیراً معلوم شد خود اینها هم دچار یک چنین مشکلات عظیمی هستند، این افشاگری هایی که در این اواخر انجام گرفت نسبت به رفتار سازمان های جاسوسی آمریکا با مخالفین و معاندین، اینها کجا؟ سخن از آزادی بیان و لیبرالیسم و دموکراسی و اعتنای به حرف مردم کجا؟ اصلا عالم عجیبی است. این در کشور ما رژیم خبیث، این یکی از خصوصیاتش بود، شدت عمل، قساوت کامل نسبت به هر کسی که اندک اعتراضی با اونها داشت و اونها مطلع می شدن. خصوصیت دوم، وابستگی ذلت آمیزی بود که اینها به قدرت‌های خارجی داشتند. حالا در این کتاب‌هایی که می‌نویسند برای تبرئه و بیگناه نشون دادن رژیم خبیث پهلوی، این را منکر می‌شوند، قابل انکار نیست. رضاخان به دستور انگلیسی‌ها آمد، به دستور انگلیسی‌ها هم رفت، به مجرد این که پیغام دادن انگلیسی‌ها که باید برود، بعد از 17-18 سال سلطنت ناچار، یعنی پشتیبان دیگری نداشت، اونا بودن او را آورده بودند، حالا هم لازم می‌دانستن او بره. رفت به دستور انگلیس‌ها، آمد به دستور انگلیس‌ها رفت. بعد هم که محمد رضا رو انگلیس‌ها سر کار آوردن تا آخر دهه 20، از اوائل دهه 30 آمریکایی‌ها وارد میدان شدند، همه امور رو قبضه کردند، در اختیار گرفتند سیاست‌های آمریکا. اونچه که منافع آمریکا ایجاب می‌کند، چه در رفتار داخلی، چه در رفتار منطقه‌ای، چه در رفتار بین‌المللی، عیناً اون چی که اونها لازم میدونستن یعنی یک تحقیر عظیم ملت ایران. این یکی از خصوصیات اون رژیم خبیث این بود، اینی که شما میبینید آمریکایی ها با چه لجی، با چه دشمنی و بغضی به ملت ایران و به انقلاب اسلامی و به نظام اسلامی نگاه میکنن، به خاطر اینه. اینا یک چنین دورانی رو گذروندن، چنین کشوری، چنین نظامی از دست اونها رفته است، لذا دشمنی اونها با انقلاب تمام شدنی نیست. فسادها، خصوصیت سوم این رژیم خبیث فساد بود. انواع فساد، از فسادهای جنسی بگیرید که مبتلا به تقریبا همه درباری ها و دوروری ها و اینها بود که دیگه حالا داستانهاش شرم‌آور است. اون روز خیلی از آحاد مردم هم میدونستن، اگرچه جرأت نمیکردن بر زبان بیارن. گاهی از قلم خارجی ها در میرفت، چیزهایی رو میگفتن، فساد جنسی، فساد مالی، فساد مالی نه فقط در سطوح متوسط که هر وقتی ممکنه پیش بیاد، نخیر، در عالی ترین سطوح کشور شخص محمد رضا و دوروریهاش بالاترین فسادهای مالی، بزرگترین رشوه ها، بدترین دست اندازی ها، خباثت آلودترین فشارها بر منابع مالی ملت از طرف اینها به وجود می آمد. برای خودشون ثروت درست میکردن به قیمت فقیر کردن مردم، بیچاره کردن مردم. فساد، فساد جنسی، فساد مالی، اعتیاد، ترویج اعتیاد و ترویج مواد مخدر صنعتی اون روز به وسیله عناصر اصلی حکومت اون روز در ایران به وجود آمد و اتفاق افتاد. یکی از خواهرهای محمد رضا رو در فرودگاه سوئیس با چمدان پر از هروئین پلیس سوئیس دستگیر کرد. همه دنیا پیچید، منتها زود ماسمالی کردن. خب مربوط به خودشون بود، قضیه رو برطرف کردن، گره رو باز کردن. یه چنین وضعیتی بی‌اعتنایی به مردم از جمله خصوصیات مهم رژیم طاغوت، بی‌اعتنایی به مردم بود. مردم به حساب نمی آمدن به هیچ قیمت. ما در دوران عمرمون، در دوران جوانی، در رژیم گذشته یک بار هم نه در انتخاباتی شرکت کرده بودیم، نه از مردم کوچه و بازار معمولی میشنیدیم که شرکت کنن. انتخاباتی وجود نداشت. در یک برهه‌ای خیلی صریح، در یک برهه‌ای کمتر صریح دخالت‌های اونها بود. یه مش مزدور رو می‌بردن، می‌نشوندن اونجا. به وسیله اونها در مجلس شورا و مجلس سنا کار خودشون رو انجام میدادن. مردم اصلا نمیدونستن کی در رأس کار است. اصلا رابطه بین مردم و حکومت قطع بود. آگاهی مردم، اطلاع مردم از مسائل کشور، از مسائل سیاسی که شما امروز میبینید، این درست نقطه مقابل اون چیزی است که اون روز وجود داشت. به کل منقطع بود رژیم خبیث با آحاد مردم، بی‌اعتنایی به پیشرفت علمی، ترویج خودکمبینی ملی و بزرگنمایی غربی. در رسانه‌ها حالا کار علمی که پیشرفت نمی‌کرد، حرکت علمی به معنای واقعی کلمه که اصلاً وجود نداشت. ذائقه مردم رو به واردات عادت دادن که این عادت متاسفانه تا امروز باقی است. این عادت، عادات طولانی مدتی که برای مردم به وجود میاد با آسانی از بین نمی رود. اینها به جای کشوندن کشور به سمت احیاء تولیدات داخلی و منابع حقیقی یک ملت، مردم رو با پول نفت عادت دادن به واردات، ذائقه مردم رو عوض کردن، کشاورزی کشور رو نابود کردن، صنایع واقعی و ملی کشور رو از بین بردن، کاملا کشور رو وابسته کردن به خارج، به دشمنان این ملت، ملت رو تحقیر کردن، توانایی های ملت رو دست کم گرفتن، به زبان آوردند، فرهنگ غربی رو بزرگ نمایی کردن. اینا یک رژیم هفت جوش خبیث جامع همه بدیها. خب مردم هم احساس میکردن ملت ایران ملت باهوشی است، حقایق رو میفهمن، احساس میکنن، منتها یک دستی لازم است، یک صدای رسایی لازم است، یک دل مؤمنی لازم است که دیگران رو وارد به میدان مبارزه کند. مبارزات گوشه و کنار بود، اینی که مردم بیان وارد میدان بشن، این کار یک مرد الهی بود که خدای متعال این مرد الهی رو به مردم داد. امام بزرگوار ما همون فریادی شد که همه خواسته های مردم را در خود جمع داشت، مردم هم پاسخ گفتن، اجابت کردند، جان دادن، فداکاری کردند، وارد میدان شدن. ملت با چنین رژیمی گلاویز شد و پیروز شد. علت دشمنی دشمنان با نظام اسلامی در درجه اول همین است که در یک نقطه حساس، در یک کشور ثروتمند، در یک کشور از لحاظ موقعیت راهبردی فوق العاده مهم، که اینها توانسته بودند یک رژیم دست نشانده فاسد متصل و مرتبط به خودشون رو در اونجا احیا کنن و تقویت کنن، و اینها در یک چنین جایی اسلام، ملت، آرمانهای مردمی آمده است، جایگزین شده است، اعتنایی به خواستهای دشمنان ندارد، درست در جهت مقابل اون جهاتی که اون رژیم حرکت میکرد، حرکت میکنه. بزرگترین خدمت حرکت اسلامی و انقلاب اسلامی این بود که مردم را از شر اون رژیم خلاص کرد. همه اونچه که بعداً پیش آمده است تا امروز، این عزت ملی، این حرکت عظیم مردمی، این آگاهی و بصیرت عمومی، این پیشرفت علمی، این جایگاه برجسته ایران در جهان و در منطقه، اینا همه و همه به خاطر این است که اون مانع بزرگ از پیش پای ملت برداشته شد و این رو مردم انجام دادن، این رو دین انجام داد، این رو اعتقادات انجام داد. امروز جبهه استکبار در تلاش با معارضه با این نظام است. هیچ کس تصور نکند که دشمن از دشمنی چشم می پوشد. نه، اون وقتی که شما قوی باشید، اون وقتی که شما آماده باشید، اون وقتی که شما دشمن را و ترفندهای دشمن را بشناسید، دشمن به ناچار از دشمنی دست خواهد کشید. اون وقتی که شما دچار غفلت باشید، به دشمن اعتماد کنید، اون وقت دشمن فرصت پیدا خواهد کرد که مقاصد خود، هدفهای خود را در کشور به وجود بیاره. فشاری که امروز از ناحیه استکبار بر ملت ایران وارد می شود، این فشار ناشی از همون دشمنی عظیم و تمام نشدنی است. دشمنی تمام نشدنی است. ملت ایران در مقابل این دشمنی ایستاده است، مقاومت کرده است، نظام جمهوری اسلامی را حفظ کرده است، راه خود را به سمت آرمانها دارد پیش می رود، علی رغم حرف‌های نسنجیده و غلطی که در مورد بی توفیقی ملت ایران در این راه گاهی بر زبانها جاری میشه، ملت ایران توفیقات بسیار بزرگی تا امروز به دست آورده است. ملت ایران راه رو خوب طی کرده است. ملت ایران توانسته است در مقابل فشارهای دشمن مقاومت کند، توانسته است خود را حفظ کند، توانسته است رشد کند، توانسته است خود را به آرمانها نزدیک کند. ما همیشه میگیم، گفتیم، بارها گفتیم که ما نتوانستیم خواسته های اسلام را به طور کامل تحقق ببخشیم. قطعی است این، اما ما راه زیادی در این زمینه طی کردیم. ما نتوانستیم عدالت اجتماعی را به طور کامل در این کشور به وجود بیاریم، اما خیلی از راه را جلو آمدیم. نباید اینها ندیده گرفته بشود. یک روزی همه ثروت این کشور صرف تعدادی خانواده‌های اشرافی و احیاناً سرریز آنها به چند شهر بزرگ می‌رسید. امروز اقصان نقاط کشور برخوردار از خیرات این کشورند. این حرکت عظیم، حرکت به سمت عدالت اجتماعی، حرکت به سمت اخلاق اسلامی. حالا می‌شنویم گاهی اوقات راجع به اخلاق حرف زده میشه، انتقاد میکنن. بله، اون اخلاق اسلامی مطلوب، اون وضعیت با ما امروز با اون فاصله داریم، در این شکی نیست. اما ما خیلی پیش رفتیم، راه زیادی رو ملت ایران طی کردن، اینها رو ندیده نگیرن. پیشرفت‌های علمی رو بعضیا نابخردانه انکار میکنن. چرا انکار میکنید؟ این ملت پیشرفت علمی کرده است. این که ادعای ما نیست، این دشمنان ما، پایگاه‌های علمی بین المللی دارن شهادت میدن. ما یک عده‌ای بیان انکار کنن، تحقیر کنن ملت را، اینا خطاست. اینها ندیدن اون حرکت عظیم و پیشرفت بزرگی که نظام مقدس اسلامی برای این کشور پیش آورده است، ندیدن اینها بی انصافی است، خطاست. بله، البته راه طولانی در پیش داریم. ما به آرمانهامون هنوز نرسیدیم. آرمانهای اسلامی خیلی بالاتر از این حرف هاست. در صدر اسلام هم همین حرکت وجود داشت، اونجا هم میانه راه بودن. شما خیال نکنید در صدر اسلام در زمان پیامبر مکرم و خلفای اون حضرت مردم به نهایت آرمان ها رسیدن. نه، مهم اینه یک کشور حرکت بکند. ملت ما در حال حرکت است. این حرکت رو خراب نکنند. با حرف های نسنجیده، با اظهارات ناپخته و غلط کاری نکنند که ملت از این حرکت عظیمی که شروع کرده است و با امید دارد پیش می رود در این تردید ایجاد کند. ملت پیش رفته است، کارهای بزرگی انجام گرفته است، این دنیا دارد شهادت می دهد. کسانی که از کشورهای دیگر میان، اونها دارن شهادت می دن. زبان به تحسین ملت ایران رو فقط ما باز نکردیم، مخالفین ما هم باز کردن، دشمنان ما هم باز کردن. ملت ایران داره تحسین میشه به خاطر اقتدارش، به خاطر ایستادگیش، به خاطر استعدادش، به خاطر توفیقات بزرگی که در این راه به دست آورده است. تحسین میکنن ملت ایران رو. امروز اون چیزی که لازم است برای ملت ما، اولا اتحاد و اتفاق ملی است. اتحاد و اتفاق، دو دسته کردن مردم، جدا کردن مردم، شعارهای تفرقه انگیز دادن میان مردم به هر عنوانی، این خطاست. این بر ضد منافع ملت ایران و بر ضد آرمانهای ملت ایرانه. اتحاد و اتفاق، مسئولین رو کمک کنن، مردم دولت رو کمک کنن، دولتی‌ها هم بدانند که اونچه که میتوانه اونها رو بر انجام وظیفه خودشون قادر کند تکیه بر نیروی داخلی است، تکیه بر نیروی مردم است. من بارها این رو عرض کردم در جلسات عمومی و همچنین در جلسات خصوصی با مسئولین دولتی، نگاهشون به دست بیگانه نباشد. بله، امروز دشمنان برای ملت ایران مشکل درست کردن با تحریم. خب حالا اگر آمدن شرط برداشتن تحریم را یک چیزی قرار دادن که شما غیرتت نمی گنجه که اون را انجام بدی، چه کار میکنید؟ شرط میگذارن دست از اسلام بردارید، دست از استقلال بردارید، دست از حرکت به سوی علم بردارید، دست از پلون پدیده افتخار آمیز بردارید تا ما تحریم رو برداریم. شما چیکار میکنید؟ قطعا قبول نمیکنید. یقینا هیچ مسئولی در کشور قبول نمی کند که شرط برداشتن تحریم ها مثلا فلان مسئله اساسی، فلان مسئله آرمانی باشد. البته دشمن صریح نمیاد با آرمان ها معارضه صریح بکند فعلا، چرا؟ اگر ما عقب نشینی کردیم به صراحت هم میرسه، اما امروز اینجور نیست که صریح بیاد با آرمان ها معارضه بکند، شرط قرار بدهد. لیکن باید هوشیار بود، فهمید که این پیشنهاد، این حرف، این اقدام از سوی دشمن با چه هدفی دارد انجام میگیرد. خب هیچ مسئولی معلومه راضی نیست، موافق نیست که در مقابل دشمنان کوتاه بیاد. برای اینکه مثلا تحریم ها برداشته بشود یا کم بشود از آرمان ها دست بردارن. خیلی خوب، حالا که اینجور است پس شما بیایید کاری کنید که کشور در مقابل تحریم ها مسئولیت پیدا کند. اقتصاد مقاومتی یعنی این. فرض رو بر این بگذارید که دشمن برداشتن تحریم را متوقف به چیزی می کند که شما حاضر نیست اون را قبول کنید. اینجوری فرض کنید قضیه را، کاری کنید که تحریم بشود بی اثر. بارها ما گفتیم کاری کنید که وابستگی مالی کشور به نفت کم و کم و کمتر بشود. خب شما ملاحظه میکنید در ظرف مدت کوتاهی قیمت نفت رو به نصف میرسونن. وقتی ما وابسته به نفت باشیم خب مشکل برای ما درست میشود. این فکر رو باید کرد. مسئولین کشور از جمله بزرگترین مسئولیت هاشون همین است، کاری کنن که اگر دشمن دلش نخواست تحریم را بردارد به رونق کشور و پیشرفت کشور و رفاه مردم ضربه‌ای وارد نشه. راهش چیه؟ راهش این است که مراجعه کنیم به درون کشور، به درون ملت، از نیروهای درونی کشور استفاده کنیم و راه‌هایی وجود دارد. آدم‌های صاحب نظر، آدم‌های کارشناس و با اخلاص گواهی می‌دهند که راه‌هایی وجود دارد که انسان بتواند به خودش متکی باشه. این وظیفه مسئولین کشور و مسئولین دولتی است. چشم ندوزن به دست بیگانه. بیگانه یه وقت مایل است فشار وارد بیاره، شما هرچه عقب نشینی کنید میان جلو. هر چه شما یک قدم شما عقب برید اونها یک قدم میان جلو. دستگاه استکبار دستگاه ترحم و انصاف و انسانیت و ملاحظه که نیست. هر چه شما عقب برید اونها جلو میان. فکر اساسی بکنید، فکر اساسی این است که کاری کنید کشور از اخم دشمن ضربه نبیند، از تحریم دشمن لطمه نخورد. و راههایی هست، کارهایی هست که می شود کرد، بعضی را هم کردن و موفق بوده است و جواب داده است. می شود کارهایی کرد. این حربه رو میشه از دست دشمن گرفت. والا اگر چنانچه چشم ما به دست دشمن باشه، آقا اگر این کار نکردی تحریم باقی میمونه، کما اینکه دارن میگن با کمال وقاحت آمریکایی ها دارن میگن اگر در قضیه هسته‌ای ایران کوتاه هم بیاد تحریم ها یک جا و همه برداشته نخواهد شد. اینو صریح دارن میگن. این نشون دهنده این است که به این دشمن نمیشود اطمینان کرد، به این نمیشه اعتماد کرد. من با مذاکره کردن مخالف نیستم، مذاکره کنن تا هر وقت میخوان مذاکره کنن. من معتقدم باید دل را به نقطه های امیدبخش حقیقی سپرد، نه به نقطه های خیالی، نه به نقطه های خیالی. اونچه لازمه اینه. خب مسئولین کشور به حمدالله مشغولن، تلاش میکنن، کار میکنن. بنده هم عقیدم این است که همه باید به دستگاه های مسئول کمک کنن، به دولت همه باید کمک کنن، چون کار سخت است، دشوار است. دولتی ها هم مراقب باشن، دو دستگی توی مردم به وجود نیارن، حاشیه سازی نکنن، بعضی حرفای غیر لازم مطرح نشود. این یک پارچگی مردم، این همت بلند مردم ما، این ایمان مردم ما درست مورد استفاده قرار بگیرد، انشاءالله راه این کشور باز بشه. من به شما عرض میکنم همچنانی که امروز با اول انقلاب ما از زمین تا آسمان تفاوت کردیم، ما خیلی پیش رفتیم، ما با 20 سال پیش هم تفاوت کردیم، با 10 سال پیش هم تفاوت کردیم، جلو رفتیم. مطمئنن ملت ایران این راه افتخارآمیز رو روز به روز جلو خواهد رفت و ملت ایران، همین شما جوانها، به توفیق الهی، به فضل پروردگار خواهید دید اون روزی را که دشمنان مستکبر گردنکش ظالم پرروی شما در مقابل شما مجبور به خضوع و خشوع بشن. رحمت خداوند بر امام بزرگوارمون که راه ایستادگی و توکل به خدا و بصیرت را در مقابل پای ما گذاشت. رحمت خدا بر شهیدان عزیزمون که در این راه حرکت کردند و رحمت خدا بر شما عزیزان، جوانان، انسانهای پر انگیزه که این راه را تا امروز ادامه دادید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.